ساعت 16 است. من مرتاد قاسمپر هستم. با من مرتاد با استودیو خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید طرح مسئله دخالت بریتانیا در انتخابات تحقیر ملت ایران است. خامنه ای میگوید طرح دو قطبی مجلس طرفدار دولت در برابر مجلس مخالف دولت توطئه دشمن است. به گفته دبیرکل سازمان ملل تعداد آوارگان در دنیا به بالاترین سطح از زمان جنگ کره تاکنون رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طرح مسئله دخالت بریتانیا در انتخابات ایران را تحقیر ملت ایران توصیف کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی گفت که مردم به خوبی نامزدها را میشناسند و افزود نمیخواهد شماها با جملاتی استعمارگران پیر قدیمی از کار افتاده را بزرگ کنید و ملت ایران را کوچک سازید. اشتباه میکنید. مسئله دخالت یک رادیوی بریتانیایی در انتخابات ایران برای نخستین بار در روز 28 بهمن ماه توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد. پس از این اظهارات علی خامنه ای چهره‌های مختلف اصولگرای نظر را تکرار کردند. در آخرین واکنش غلام حسین محسنی اژه معاون اول قوه قضاییه از وزارت امور خارجه خواست که به دولت بریتانیا اعتراض کند. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی هم انگلیسی و نفوذی خواندن نامزدهای انتخابات را اقدامی جاهلانه توصیف کرده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت اینکه اکثریت نمایندگان مجلس بعدی از طرفداران دولت یا مخالفان دولت باشند یک قطبی به گفته او دروغین است و طرح این مسئله را ترفند دشمن توصیف کرد. گروهی از هواداران حسن روحانی در کنار بخشی از اصلاح طلبان تنها جنایی هستند که در باور اصولگرایان فهرست‌های انتخاباتی منتشر کردند. این گروه از هوادارانشان خواستند که با رأی به فهرست اصلاح طلبان از شکل گیری مجلسی که مانند مجلس نهم با دولت مخالف باشد جلوگیری کنند. آیت الله خامنه ای همچنین از توصیفاتی چون تندرو و میانه‌رو انتقاد کرد و گفت که دشمنان جمهوری اسلامی او را تندرو می‌دانند. گروه‌هایی مانند اصلاح طلبان با طرفداران دولت که خود را میانه‌رو می‌خوانند جلوگیری از ورود تندروها به دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی را به عنوان استراتژی انتخاباتی خود معرفی کردند. در انتخابات پیش رو صلاحیت گروه بزرگی از اصلاح طلبان رد شده و گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم از حق شرکت در انتخابات محرومند. به گفته بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل تعداد آوارگان و پناهجویان در سطح جهان به بالاترین سطح خود از زمان جنگ کره در ابتدای دهه 50 میلادی تا امروز رسیده است. آقای بان در جریان دیدارش از یک کمپ آوارگان در شرق کنگو از جامعه بین‌الملل خواست تا کمک‌های بشر دوستانه خود را افزایش دهند. به گفته دبیرکل سازمان ملل در حال حاضر 60 میلیون تن در سراسر جهان آواره داخلی یا پناهجو محسوب می‌شوند. آواره داخلی به کسانی اطلاق می‌شود که به دلایلی چون جنگ مجبور شدند از محل سکونت خود بگریزند اما کشور خود را ترک نکردند. دبیرکل سازمان ملل گفت که خود او در سن 6 سالگی و در جریان جنگ کره یک آواره داخلی بوده است. به گفته یک مقام قضایی در آمریکا یک شهروند ایرانی کانادایی به نام شاهین طباطبایی به اتهام نقض تحریم ایران دستگیر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از FBI پلیس فدرال آمریکا گزارش داده که آقای طباطبایی روز جمعه هفته گذشته و در هنگام ورود به خاک آمریکا در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. شاهین طباطبایی متهم است که در فاصله سالهای 2007 تا 2011 از طریق شرکت‌هایش در مکزیک و کانادا تجهیزات آمریکایی به ایران فرستاده که استفاده نظامی دارند. در صورت محکومیت آقای طباطبایی او به 10 تا 16 ماه زندان محکوم خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن درباره یک آتش‌بس در سوریه زیاد منتظر نخواهد ماند و اگر تلاش‌های اخیر با موفقیت همراه نشود به گفته او گزینه دومی در نظر گرفته شده است. آقای کری که در نشستی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شرکت داشت بدون اشاره به جزئیات گزینه دوم واشنگتن افزود که اگر آمریکا بخواهد بیشتر منتظر بماند احتمالاً برای حفظ یک پاشگی سوریه دیگر دیر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جان کری توافق واشنگتن و مسکو برای برقراری آتش‌بس در سوریه را بهترین راه ممکن برای پایان دادن به جنگی با بیش از 250 هزار کشته و 11 میلیون آواره دانست. و عفو بین الملل در گزارش سالیانش ایران را متهم کرد که به گفته این سازمان محدود کردن آزادی‌ها، حصر و زندانی کردن فعالان، شکنجه، قطع عضو و شلاق در ملاء عام و اعدام از جمله اعدام نوجوانان را همچنان ادامه می‌دهد. به گفته عفو بین الملل، مقام‌های ایرانی به ایجاد محدودیت در زمینه آزادی بیان یا تشکیل تجمع‌ها ادامه داده و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کردند. مقام‌های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را رد کردند. در ادامه برنامه رو خواهید شنید که همکارم پروانه وحید منش تهیه و اجرا خواهد کرد که به بررسی سه مجلس قانونگذاری کویت، عراق و مصر در منطقه خاورمیانه پرداخته، به مناسبت این روزها که ایران در تب و تاب مسئله انتخابات مجلس قانونگذاری است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
در ایران انتخابات مجلس آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند در ظاهر یک روند کاملا دموکراتیک را دنبال می کند. اما از هزار توی تأیید و نظارت عبور می کند و کسانی که به تأیید شورای نگهبان برای نمایندگی مردم شهر و یا روستای خود می رسند الزاماً کسانی نیستند که در یک انتخابات بدون فیلتر و آزاد ممکن است انتخاب شوند. دهمین انتخابات مجلس در ایران نیز با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران پیشتر در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات در ایران گفته بود:
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
در چنین فضایی یافتن پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی در روند انتخابات ایران نقش بسزایی دارند با پیچیدگی‌های خاص خود روبرو خواهد شد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم شورای نگهبان با سازمان عریض و طویلی که الان در سراسر کشور داره مهمترین نهاده. از این نظر که ما شورای نگهبان رو فقط در قالب 12 نفری که در تهران فعالیت دارن نمیتونیم ببینیم. تا 150 هزار نفر آمار کسانی که دارن برای شورای نگهبان کار میکنن برآورد شده که اینها در مرحله جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاندیداها و نظر دادن در مورد صلاحیتشون فعالیت دارن و حتی در رقم زدن یک فضای امنیتی که بعضی از چهره‌های شاخص از ترس این فضای امنیتی کاندید نمیشن، اونها نقش مهمی دارن. در سال‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه هم به عنوان یک بازوی امنیتی در کنار شورای نگهبان قرار گرفته، کمطوری که امبای سعیدی نماینده ولیفقی در سپاه گفتش که ممکنه که ما یه اطلاعاتی داشته باشیم که در سایر نهادها نباشه و این رو به شورای نگهبان میدیم. بنابراین در آرایش نهایی اون چیزی که داره الان حرف اول رو میزنه و حتی در تعیین لیست‌های مختلف انتخاباتی تصمیم شورای نگهبان هستش که میتونه جهتگیری انتخابات رو به طور کلی عوض بکنه. کمان که مقایسه فضای انتخابات مجلس در ماهای قبل از رسیدن به شورای نگهبان و بعد از اون نشون میده که اونا موفق شدن کاملا فضای انتخابات رو دگرگون بکنن.
شورای نگهبان در جریان دور اول تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3000 کاندید اصلاح طلب، آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود، تنها 30 نفر را تایید صلاحیت کرد. هرچند تعدادی از اصلاح طلبان در دور دوم تایید شدند، اما هیچ کدام از چهره‌های شاخص این جریان نتوانستند مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. فریبا داوودی مهاجر، فعال سیاسی و مدنی ساکن واشنگتن دی سی:
ببینید، در انتخابات نه تنها در ایران، در همه دنیا انتخابات یه جور بزمکشی سیاسیه، یه جور جنگ گلادیاتورات با هم دیگه. ولی به هر حال همه چیزایی که برشمردین، یعنی تبلیغات و رسانه ها، نهادهای امنیتی، نهادهای مدنی، بستگی داره اینا کدوم طرف این اردوگاه باشن و چقدر بتونن تاثیرگذار باشن روی مردم، به طور واقعی تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه بتونن از سرمایه اجتماعی که در طول سالها روی مردم ایجاد کردن استفاده بکنن تا رأی اونها رو به نفع خودشون جذب بکنن. حالا چقدر رسانه دارن، چقدر احزاب دارن، حالا یا چقدر نهادهای امنیتی میتونه فشار بذاره، چقدر میتونن پول خرج بکنن.
در حالی که نهادها و جریانهای سیاسی حاکم در ایران از تریبونهای مختلف و با ابزارهای متنوع سعی در جلب نظر و رأی مردم دارند، آنطور که رضا حقیقت نژاد معتقد است، این جریانها و نهادها نقشی در رأی مردم نداشته و جایگاهی ثانوی دارند.
واقعیتش اینه که ما در زمینه مثلا انتخابات مجلس هنوز با یه پدیده سیاسی به معنای ملی روبرو نیستیم و مسائل قومی و محلی خیلی خیلی برتری دارن نسبت به مسائل ملی. شما ببینید ما در برخی از شهرها مثلا درگیری مسلحانه بوده، یک نفر کشته شده در مثلا جنوب ایران.
بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نبود احزاب برای شکل‌دهی خواسته‌ها و نیازهای هر شهر و منطقه برای شرکت در انتخابات، روند انتخابات در ایران را از یک انتخابات بر پایه معادله‌های سیاسی خارج کرده است. فریبا داوودی مهاجر:
در ایران وضعیت متفاوته، یعنی مردم همیشه برای بهتر شدن، البته دو بخش شهری و روستایی رو باید از هم جدا کرد، ولی مردم برای بهتر شدن وضعیت اجتماعیشون و بهبود وضعیت اقتصادیشون به خصوص در سالهای اخیر بین همیشه بد و بدتر انتخاب میکنن. یعنی بخش بیشتری از مردم که اگر این وضعیت نبود به نظر من اصلا پای صندوق رأی نمی رفتن، برای اینکه به خوبی می دونن که به هر حال نهادهای نظارتی بخش زیادی از مردم رو حذف کنه و ما انتخابات آزاد در ایران نداریم. یعنی اون بخش جامعه متوسط، اون طبقه متوسط به هر حال آگاهی داره نسبت به اینکه انتخابات آزاد، ولی چرا میاد رأی میده؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر رأی نده از اون فضای خالی همون نهادهای امنیتی، همون افرادی که حالا هم دیکتاتوری سیاسی رو و هم یه جورایی دیکتاتوری اقتصادی رو، رانت‌های اقتصادی رو حاکم میکنن و طبقه متوسط رو ضعیف‌تر میکنن، میان و از روی ناچاری رأی میدن.
برخلاف شهرهای بزرگ که مردم بر پایه خواسته ها و دستبندی های سیاسی دست به انتخاب میزنند، این روند در تمام طول انتخابات مجلس در ایران در روستاها متفاوت بوده است. روستاها به دلیل نبودن یک مکانیزم سیاست‌گذاری انتخاباتی همیشه به شیوهی محلی عمل کرده است. رضا حقیقت نژاد:
وعده های کاندیداها در مورد آبرسانی به استانهای مختلف خیلی مهمتر از مسائل سیاسی هستش. به همین جهت اون چیزی که در واقع اولویت میده به اینها، در حدود 175 نفر از نمایندگان که حوزه‌های تکرای هستند و مربوط به شهرستان‌های کوچک هستند، یعنی اغلبشون میشه گفتش که از طریق مکانیزم‌های محلی تحت تأثیر حمایت شخصیت‌های قدرتمند محلی یا حتی توایفی که اونا رو همراهی میکنن، اینها خودشون رو بالا میکشن و بعد وارد مرحله سیاسی میشن و ممکنه احزاب یا رسانه ها مجبور بشن از یه فردی که اول یک سری مؤلفه ها رو کسب کرده خودشو بالا کشیده حمایت بکنن. بنابراین الان هنوز اکثریت مجلس رو مؤلفه های غیر رسانه‌ای و غیر سیاسی داره تعیین میکنه.
با وجود تلاش اپوزیسیون ایرانی برای تغییر جریان انتخابات در ایران، چه در راستای تحریم و چه در راستای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، تحلیلگران سیاسی معتقدند این جریان نتوانسته است نقشی مؤثر بر انتخابات مردم بگذارد. فریبا داوودی مهاجر:
اپوزیسیون نقش خودش رو به خوبی بازی نمی‌کنه و قدرت سازماندهی نیروها مردم رو نداره. با اینکه رسانه داره و یا میتونه اعتماد ایجاد کنه، میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، اما به دلیل فقدان سازماندهی نمیتونه اون برنامه سیاسی خودش رو که یه جور نافرمانی مدنیه به طوری پیاده بکنه که کل این انتخابات غیر آزاد رو زیر سوال ببره و کل یک سیستم غیر آزاد رو زیر سوال ببره به دلیل فقدان سازماندهی. بنابراین من معتقدم که در کنار اینکه ما گروه های شرکت کننده در انتخابات رو نقد و تحلیل میکنیم، باید اپوزیسیون رو هم نقد و تحلیل کنیم و ببینیم که چرا اونها نمیتونن تاثیر بذارن.
آنطور که روند انتخابات هفتم اسفند ماه نشان می‌دهد، تا کنون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بیش از دیگر جریان‌ها بر روند انتخابات تأثیر داشته و با وجود رد صلاحیت‌های گسترده و فشارهای امنیتی بر مردم، نقش دیگر نهادها و رسانه‌ها در انتخابات دهم بسیار کم رنگ به نظر می‌رسد.